کتاب سنگ زنبوری فصل 5. مسئله این است که در تمام این مدت آدم دیگری از درون من فریاد دیگری داشته، یعنی از وقتی حد و حصر دیوار واقعیت کشف شد و طول و عرض میدان میکروسکوپی، شاید هم پیش از آن. و این آدم یک مرد شرقی با فریاد سنت و تاریخ و آرزوها و همه مطابق شرع و عرف که پدرم بود و برادرم بود و دامادها هستند و همسایه‌ها و همکارهای فرنگی و وزرا و هر کاسب و تاجر و دهاتی، حتی شاه، و همه شرعی و عرفی. و چه میگوید این مرد؟ میگوید از این زن بچه دار نشدی زن دیگر و جوانتر، و مگر میتوان کسی را پیدا کرد که در این قضیه امایی هم بگوید جز زنند. ولی آن مرد میگوید پس طلاق را برای چه گذاشتن؟ و تو که میخوایی مثل همه باشی و عادی زندگی کنی، بفرما این گوی و این میدان، یا بنشیند و هوداری کند. آخر زمان که نیست، به خونش هم نه از خون مادرت رنگین تر است و نه از خون خواهرهایت است و نه از خون این همه زنها که هر روز توی ستون اخبار جنایی روزنامه ها میخوانی که هاو چشمشان را درآورد و یا رگ هاوشان را زدن یا بچهش را خفه کردن. بان مرد نه تنها اینها را میگوید، بلکه به آنها عمل هم میکند. تنبانش که دوتا شد، دوتا زن دارد و یک چهار تاقی که خرید یکی دیگر، و یک شب اینجا و یک شب آنجا، یک دستمال بسته برای این خانه، یکی برای آن دیگری، و عیناً مثل هم عدالت پایین تنه‌ای، تنها عدلی که در ولایت ما سراغ میتوان گرفت، آن هم گاهی و نه همه جا. و راستش ادا را که بگذارم کنار و شهید نمایی را، میبینم در تمام این مدت من بیشتر با مشکل حضور این شخص دیگر خود، یعنی این مرد شرقی، جدال داشتم تا با مسائل دیگر. خیلی هم دقیق دوتایی جلوی روی هم نشستند و مثل سگ و درویش مدام جر و منجر. و اینطور به عنوان نمونه آمدیم و زن دیگر هم گرفتی، دوتای دیگر هم گرفتی عین برادرت، و باز بچه دار نشدی. آن وقت چه؟ آن وقت هیچی، طلاق میدهی و به همون زن اول اکتفا میکنی عین برادرت، یا نه عین پدرت، زن دوم را هم نگه میداری و اصلا میآوریش توی همان خانه که زن اولت با زاد و رودش مینشستن، پهلوی خودتان. آن وقت فرق تو با برادرمان چی؟ مگر یادت رفته که به چه خون دلی زن دوم برادر را از نجف به هند کشیدی و به کربلا بردی و به چه خجالتی او را به دست پدرش رساندی و بعد چه کینه ها که از این قضیه به دل گرفتی؟ بلکن جانم، این حرف و سخن ها مال آدم های خیالاتی است یا احساساتی. باید مثل همه زندگی کرد. تا کی میخواهی ادای مبارزه را در بیاوری؟ پیر شدی دیگر. خیلی احساساتی باشی، در این چهار صباح الباقی هم آب خوش از گلویت پایین نخواهد رفت. و اصلا نمیخواهی طلاق بدهی؟ نده، مثل پدر ما نگاهش داشت. گفتم که مگر نشنیدی ده؟ مگر کور بودی یا کرد که وقتی سمنو پزان را مینوشتیم صدایت در نیامد؟ و اصلا مگر یادت رفته که سر همین قضیه من و تو را با هم از عالم مذهب اخراج کردن؟ آخه بگو ببینم فرق من و تو با برادر و پدرت چیست؟ خیلی ساده است. آنها آدم های دیگری بودند با زندگی دیگر. آنها هر دو روحانی بودند، نان ایمان مردم را می‌خوردند، حافظ سنت بودند و چون در نمی‌رفتند ناچار تجدید فراش می‌کردند. مگر می‌شود مرد بود و 60 سال آزگار با یک زن سر کرد؟ یعنی می‌گویی اگر در بروی مسئله حل می‌شود؟ آخه خیلی ها هستند که مذهبی هم نیستند و در هم می‌روند و زن‌های تا قجفت هم می‌گیرند یا پشت سر هم زن عوض می‌کنند. رسم روزگار همین است. من هم یکی از آدم‌های روزگار، مگر چه فرقی با آنهای دیگر دارم؟ چرا خودت را به خریت می‌زنی؟ اصلا درد تو همین است که آنچه می‌نویسی بیخ ریشت می‌ماند. تو زندگی می‌کنی که بنویسی. آنهای دیگر به هیچ قصدی فقط زندگی می‌کنند. حتی بچه دار شدنشان به قصد نیست. حاکم بر حیات آنها غریزه است، نه زورکی غم خوردن. به همین دلیل تو نه ارضای خاطر آنها را داری، نه اطمینان خاطرشان را، نه قدرت عملشان را. تو قدرت عمل را فقط برای صحنه روی کاغذ گذاشته ای. ببینم نکند تو هم داری برمیگردی به همان مزخرفات که نوشته ای، یعنی بچه ها. داری خر میشوی حضرت. نوشته ها که جان ندارند، کلمه را هر جوری به گردانی میگردد، اما بچه به محض اینکه 18 سال شد توی رویت میایستد. ها بارک الله، همین رو میخواستم بگویی. آخه گاهی میبینم دور برت میدارد که نوشته اگر جان ندارد جان میدهد و از این مزخرفات. دست کم خودت این رو بفهم که یا باید زندگی کرد یا فکر، دوتایی با هم نمیشود. پس چطور من و تو با هم جلوی روی هم نشسته ایم؟ اول برای اینکه همیشه نفر سومی میان ما وساطت میکند و بعد برای اینکه هنوز هیچ کدوممان از میدان در نرفته ایم. و همینجور پس از آن خودکشی، یک ماه آزگار، این دو شخص جلوی روی هم نشستند و بحث کردند و کردند، ولی بی فایده. و در این مدت هم ریش من سرتیپ شد و بعد هم آخرین فصل کتاب عزاداری را با جلد قطور یک سنگ مرمر ظریف و خوش‌تراش روی قبر خواهرزنم انداختیم و بعد من خودم تنها روانه سفر شدم. دری به تخت خورده بود و 5 ماهه و شروع از پاریس. ماه اول در پاریس معقول بودم و مطالعات فرهنگی و گزارش‌های مرتب و کتاب‌های تازه و حرف‌های تازه و دیگر عواطی. اما به سوئیس که رسیدم، دختر مهماندار چنان زیبا بود که پای شخص اول لنگید و شخص دوم شد اختیاردار کار تن و افسارم را گرفت و کشید به همان جا که هر لور دوغ ندیده‌ای باید سراغ گرفت. تنعم از آزادی پایین تنه‌ای، تنها تجربه‌ای که ما شرقی‌ها در فرنگ از آزادی می‌کنیم. 15 روز در سوئیس بودم. 3 روز آخرش زوریخ که یک مرتبه یاد آن اولوفری افتادم با پیغمبری‌هایش به همیان گچی کمرش. گفتم سراغش را بگیرم ولی پیدایش نبود و همین جوری شد که روز آخر رفتم سراغ یک طبیب دیگر، دکتر بایر، ژنیکولوگ، درست عین دوتا ورد. اما جوان بود و بگو و بخن. دیوارها خیلی زود ریخت و باز تمنای نزول اجلال حضرات اسپرم و باز میدان میکروسکوپی و باز همان یکی 2-3 تا در هر میدان و بعد تحقیقات از حالات پدرم و مادرم و زنم و بعد معاینه پایین تنه و بعد درآمد که مگر مسلمان نیستی؟ گفتم چرا؟ گرچه خودش دیده بود. بعد یک مرتبه درآمد که چرا یک زن جوان نمیگیری؟ که اول داغ شدم و دست پاچه. به هوای صفر کردن کمرم رویم رو برگرداندم و به خودم که مسلط شدم گفتم یعنی خیال میکنی فایده‌ای دارد؟ گفت اگه حالا 1% شانس داری با عوض کردن زن میشود 50%. گفتم به همین صراحت؟ گفت به همین صراحت. و اصلا اگر بدانید قلبی ها چه حسرت شما را میخورند. خیلی واقعی بود. بله، واقعیت را خیلی خوب میشناخت. یعنی آب دهان خودش هم را افتاده بود. خودمانی تر که شدیم من داستان اولوفری را برایش گفتم و پرسیدم پس چرا او اونجور میگفت. گفت چه میدانم، شاید چون زنت هم راحت بود. راستی میدانی پارسال مرد؟ گفتم عجب. و بلند خودم گفتم نکند سقف پایین تنه ما سیاه باشد. یارو پرسید چه میگفتی؟ گفتم طلب آمرزش میکردم و بعد تشکر به اضافه یک اسکناس و بعد خداحافظی. حتی نسخه هم نمیخواستم، چه نسخه ای بهتر از آن که داد. بعد رفتم آلمان. در بن و کلن دست به عصا بودم. ارادتمندان زیاد بودند و مدام با هم بودیم و خلاف شأن حضرت شخص اول بود که خودش را بنده شخص دوم نشان بدهد. اما به هانوور که رسیدیم باز شخص دوم همه کاره شد. برف و سرما بد جوری بود و یک شب چنان هوا نحسی شد که 17 نفر را خفه کرد و همه پیرپاتال ها را تپان توی اتاق ها و رخت و خواب ها سر بود و من از کیسه آب گرم بدم می آمد و رسمن وسط خیابان دختر بلند کردم. در برلین فرصت تجربه های دیگر نبود، چون تجربه پشت دیوار زنده تر بود که بر صفحه اعلام قیمت بورس بانک ها ملموس تر بود تا در تن تکه های نخراشیده سیمان دیوار با سیم های خاردار بر فرازش. و راهروهای مترو که مثل راهروهای زندان خلوت بود و شهر که پر از پیرها بود و خیابانها و پارکها و میدانها که هیچ علت وجودی نداشتند. و به هامبورگ هم تا رسیدیم پریدیم، اما در آمستردام قضیه جدی شد. یعنی شخص دوم کار دستمان داد، زنی تازه از شوهر طلاق گرفته به خدمت کار به تمام معنی و لوری دوغ ندیده تر از من و 7 روز بسش نبود. دنبالم آمد لندن، 10 روز هم آنجا و برگشتن هم مرا کشید به آمستردام و 2 روز از نو. و که اگر بچه دار شدم و که خب معلوم است میگیرمم و از این حرف ها و سخن ها. و من به عمد نسخه دکتر را به کار میبستم تا سفر تمام شد و برگشتم و کاغذ ها و کاغذ ها. و من مدام چشم به راه خبر خبر گوینده لا اله الا الله که در دیار کفر کاشته بودم. یک ماه گذشت و دو ماه گذشت و سه ماه گذشت و خبری نشد. کاغذ می آمد اما خبر نمی آمد و کلافگی و سرخوردگی و بدتر از همه این که زنم نه تنها بو برده بود بلکه همه چیز رو می دانست و کاغذها رو با می رسید و محیط خانه سه ماه تمام بدل شد به محیط اتاق بازپرسی. تا عاقبت درماندم. همه غذایی رو از سیر تا پیاز برایش گفتم و تصمیم گرفتم بنشینم و مطلب را دست کم برای خودم حل کنم. و چه جور؟ با نوشتن. و نوشتم و نوشتم تا رسیدم با آن قضیه آخر صف بودن و نقطه ختام و دیگر اباطیل که یک مرتبه جا خوردم. خب ببینم مگر این دیگران با تخم و ترکه باشان چه چیزی را به چه چیز وصل میکنن؟ کاروانسرای وسط کدام راهند یا پلی سر کدام درده یا پیوند دهنده کجای خط به کجایش و اصلا کدام خط؟ بله دور از شهید نمایی و خودنمایی و همچنین دور از جوازی برای نمایش یک عقده. در وهله اول یک پسر، یعنی رابطه میان پدری با نوه‌ای، رابطه خون و نسل و نیز نقل کننده فرهنگ و آداب و از این خوزعبلات، یعنی دوام خلقت، چیزی که حتی دهن کجی بردار نیست و عظمت خود خلقت، عین مدار خلق و نشور. و البته که چنین عظمتی بی‌درستر و پرتر از آن است که به علت عقیم بودن تو ککش بگذر. روزی میلیون ها نفر میزایند و همین قطرها کمتر میمیرند و جمعیت دنیا دارد از 3 میلیارد هم میگذرد و در چین و هند سقر جنین را تشویق هم میکنند و دیگر اخبار وحشت‌زا و آن حقوق بازی های مارتوس برای اداره کردن خلایق که بله قحطی آینده و تنگ شدن جا روی کره زمین و دیگر عواطیل. به این صورت ما دو نفر هم که نباشیم دنیا میگردد با خلقتش و آدمهایش و مذهبها و حکومتها و سیاستها. مثلا اگر پدر من به جای 3 بچه 2 تا میداشت چه میشد؟ واقعا چه چیزی از دنیا کم میشد؟ واقع بین که باشیم، در قدم اول مادرم یک شکم کمتر زاییده بود و به همین اندازه شیره جانش را کمتر حرام کرده بود و حالا سر 60 و چند سالگی اینجور بدل به یک کیسه استخوان نشده بود با آسم و شب بیداری و چشمی که مرده خواندن یک سوره قرآن است. و بعد نانخور پدرم کمتر می شد و بهتر می توانست فقر ناشی از آن کلخری زمان داور را تحمل کند، همان کلخری که وادارش کرد محضر شهر را ببندد و تمر دولتی را به عنوان زینت المجالس هر سند معامله و عقدی نپذیرد. و بعد همه کلاس های همه مدارسی که چون پلکانی مرا از 6-7 سالگی به 40 سالگی رسانده‌اند به اندازه یک نفر خلوت‌تر می بود و این خلوت‌تر بودن کلاس ها تا تو در لباس شاگردی بودی چه بهتر برای دیگران. و وقتی هم که با اهن و طلب یک معلم به کلاس رفتی، اگر نمی رفتی چه می شد؟ حساب کردم جمعاً به اندازه 5000 ساعت دستگاه فرهنگ مملکت بی معلم می ماند. دور از خود نمایی و شهید نمایی. این تنها لطمه ایست که نبود من به دستگاه اجتماع می زد. و تازه چه لطمه ای؟ خود من در طول مدت همه این سالها و درسها و کلاسها جای خالی بیش از 500 معلم را باز دقیق حساب کردم و با واقع بینی به چشم خودم دیدم. به این طریق من هم که نبودم 500 تا می شد 501. و این در قبال نسبت‌های نجومی واقعیت چیزیست در حکم 1,000,000. پس اینجای قضیه چندان در بند تو نیست. رودخانه ایست دور از بوته عقیم تن من و می رود. امریست برای من و حکم کننده آمر و این منم که مأمورم. اصلا نکند این غم تخم و ترکه نیست خود نوعی احساس قصور در تکلیف است، قصور در اجرای امر آمر. به صورت این رود می رود بی اعتنا به هزاران جویی که از آن قرض می رود یا به مردا یا در کبیر می خشکد. پس زیاد به لغات قلمبه نگریز که آخر جاده و لب پرتگاه و نقطه ختام اینها لوس بازی است. از واقعیت دور نشو، بیا نزدیکتر، نزدیک به خودت، بله به این بوته عقیم، به این میدان میکروسکوپی و ببین که بحث فقط بر سر دوام خودخواهی توست و این تویی که الان هست و باید پس از 60-70 سال بمیرد که 40 و چند سالش رو گذرانده ای و به این مرگ راضی نیستی که بوته که نه باری میدهد نه گلی بر سر دارد و فقط ریشه‌ای دارد در خاکی و گمان کرده است که به هیچ بادی از جا نمی جنبد. خیلی ساده، این تو میخواهد خودش را در تن فرزندش یا فرزندانش شما کند و 60 سال دیگر یا 50 سال دیگر یا نه 40 سال دیگر بپاید و بعد یک بوته دیگر و یکی دیگر و حالا بوته ها و کمی نزدیکتر برود و کمی نزدیکتر به خاک مرطوب کنارش و اینک آب و بعد درختی و ریشهی قرص و سری به فلک. مگر نه این که سلسله نسب ها را شجره نامه میگویند و به شکل درخت میکشند؟ میبینی که همین هاست و آن وقت تازه که چه؟ مگر نمیبینی که حوزه وجودی تو حوزه سیل هاست و زلزله ها و ریشه برکن و نیستی آور و سال دیگر بر نطع گسترده سیل جسد هزاران آدمیزاد شناور است چه رسد به درخت ها؟ و در آن سفر دیدی که دهکده ها درست همچون لانه های زنبور بودند، لگد مال شده و دریده و لاشه درخت ها همچون چوب جاروی که بچهی به جستجوی زنبورها به لانه فرو کرده. بسلا از این شاعر بازی ها در گذر. ببین سن است که گذشت، چیزی از وجود جد و امجد در تن نبه و نبیره میماند. مگر تو خودت از جدت چه میدانی؟ حتی او را ندیده ای. یعنی وقتی تو به دنیا آمدی جا برای او تنگ شد. تو فقط پدرت را دیده ای و چه خوب هم دیده ای و اولاترین کسی که چیزها از او در تن داشته باشی و در ذهن و راستی از پدر در تو چه ها هست و این شک نیست که هست. اما مگر تو عکس برگردان یک پدری، ترکیب مغز و خون و شباهت صورت و اخلاق و آن تندخویی‌ها و آن زورجوشی و آن کله‌خری‌ها همه به جای خود. تو اگر هم اینطور نبودی جور دیگری بودی، این شباهت پدری دیگر با فرزند دیگر. اما بگو ببینم به ازای بشریت چه در تو هست که در پدرت نبود یا چه ها در او بود که در تو نیست؟ وجوه تشابه رو رها کن، وجوه امتیاز رو ببین. اگر همه تشابه می بود که لازم نبود تو از مادر بزایی. پدرت به جای تو 80 سال بیش از مادری دیگر زاده بود. عبس که نیست این دوام خلقت و این تکرار تولدها. هر تولدی دنیاییست، این ستارهی. تو ورای پدرت زاده ای. او زاد و مرد، ستارهش از آسمان افتاد، اما تو هنوز نمرده ای و ستارهت هنوز کورسو می زند. درست است که از پدر چیزها در توست، ولی ببینم آیا تو فقط گوری هستی برای پدری؟ یادت هست که این گور پدر جای دیگری است و تو خود سنگش را دادی کندن و برادرت به کنجکاوی یا به قصد تبرک یا به لمس نزدیکتری از مرگ و آخرت و آن عوالم دیگر پیش از پدر رفت تویش خوابید و زمزمه پیچید میان مریدان؟ یادت نیست؟ بله، مثل این که باید بروم سراغ پدرم، گرچه زنده که بود برای حل مشکلاتم از او می گریختم. بله، به ترتیب تاریخی.